بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. حدیث امروز در کتاب کافی شریف، کتاب الایمان، باب انصاف. این حدیث هم حدیث عجیبی است. محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن محمد ابن سنان عن یوسف ابن عمران ابن میثم عن یعقوب ابن شعیب عن ابی عبدالله علیه السلام. حدیث از امام حقایق امام صادق علیه السلام. ما عرض کردیم که در عدالت و انصاف عنوان نسبت سنجی بین خود و انسان و خدا مطرحه، یعنی چند حق باید رعایت بشه: حق فردی، حق جمعی، حق شخصی، حق دیگران و حق الله تبارک و تعالی. و آدمی عادل است که بین این حقوق بتواند نسبتها را رعایت کنه و به هیچ یک ظلم نکنه، نه ظلم به حق الله بشود و نه ظلم به خصوص به حق ناس و نه به حق خودش. جناب ابوذر فرمودن که به عزیز عزیزانتون ظلم نکنی، فرمودن عزیز عزیزان خودتون هستی. انصاف اولین نسبتش نسبت شخصیه. حضرت امام حقایق امام صادق علیه السلام این گونه فرمودن، آدرس حدیث هم دیگه خدمتون عرض کردم با این جلدهای جدید کافی صفحه 376 و 75 و 76 جلد سوم با جلدهای جدید. بله جلد سوم صفحه 376. عن ابی عبدالله علیه السلام قال اوه الله، در این کتاب الایمان و کتاب الانصاف و العدل دیگه حدیث مشخصه، همونه بله اوائلش هم هست معمولا. قال اوه الله عز و جل الی آدم علیه السلام، خداوند به جناب آدم ابوالبشر و اولین پیغمبر وحی کرد و این جمله رو حضرت حق فرمودن: انی ساجمع لکل کلام فی اربع کلمات، من تمام سخن را در چهار حرف برای تو آدم خلاصه می کنم. میتونه بگیم این که در بعضی از روایات هست که جناب آدم چهار حرف یادش دادن، همین حرفا باشه، بعید نیست این گونه باشه. بله، آقا رسول الله فرمودن هر پیغمبری حروفی بهش داده شده، جناب آدم رو فرمودن چهار حرف. امام صادق علیه السلام فرمودن خداوند به جناب آدم وحی کرد و گفت من تمام زود است به همین زودی ها برای لکل کلامه فی اربع کلمات، در چهار کلمه من کلمات رو برات خلاصه میکنم. میتونیم بگیم آدمی مشرب بودن بر اساس این سه کلمه است، حتما عنایت داشته باشی، چون ما باید انبیا را هر یکی رو به مشرب و مسلک خودشون سیر بکنیم و بشناسیم. قال یا رب و ما هن، جناب آدم فرمودن خدایا این کلمات چیه؟ این حرف خیلی حرف زیبایی است و مهمی است. قال واحدتون لی، یک کلمه مال خود منه، و واحدتون لک، یک کلمه مال توست، اختصاص به تو داره، و واحدتون فی ما بینی و بینک، یک کلمه هم بین من و توست، و واحدتون فی ما بینک و بین الناس. این چهار رسوه خیلی روایت عجیبی است، یعنی میتربد این روایت شروح مختلفی براش داده بشه و از این اجمال بیرون بیاد که یک روایت سیر و سلوکی عجیبی. حضرت حق فرمودن جناب آدم یک کلمه خاص خود منه، یک کلمه خاص توست، یه کلمه بین من و تو مشترکه، یه کلمه هم بین تو و دیگران مشترکه. حالا قال یا رب بینهن حتی اعلمهن، چون پیغمبره، خدا این کلمات رو برای من بیان کن تا من اینها رو هم به دیگران هم اعلام بکنم. این کلمات کلمات مهمی است. اما کلمه اول، قال اما التی لی فتعبدنی لا تشرک بی شیئا، او کلمه ای که مال منه اینه که تو عبد من باشی، تو بشی عبدالله و من معبود تو بشم و مشرک به من نشی، و این کلمه خاص منه، عبادت و عبودیت که خاص منه، این رو رعایت بکنی. این کلمه اول. و میدانید که با کمال معذرت عرض کنم اکثر آسیب هایی که به مردم و جوامع پیش میاد، حتی جوامع تخصصی و متخصصین و علما، حوزه دانشگاه، طلاب و همه جمع هایی که جمع های خصوصی هستن، همینه که اینها مشکل توحید فعلی و توحید دارن. ما اگر بحث توحید رو حل کنیم خیلی از مباحث حل میشه. این کلمه اول. کلمه دوم، و اما التی لک فاجزی که به عمل که احوج ما تکون الی، کار تو خاص خودته. لا اله الا الله. قل کلون یعملو علا شاکلته، جزای تو محتاج به یک عملی هستی که بر اساس اون عمل و کارت جزا داده میشی. این هم کلمه چندم شد؟ کلمه دوم، که خاص انسانه. اونی که خاص انسانه کاره، کاره، کاره. و میدانید کار هم و عمل هم در این دنیا بسترشه، یعنی ما تا در دنیا هستیم این نسبت رو داریم، با عالم آخرت که برسیم دارون بلا عمله، دارون بلا عمل، یعنی دار عمل و کار و تلاش مال همین دنیاست. لیس للانسان الا ما سعى. بعد حضرت فرمودند و اما التي بيني و بينك فعليك الدعاء و علي الاجابه، اما اونی که بین من و توست دعاست. دعا کلمه مشترک بین انسان و خدا، تو دعا کن من اجابت میکنم. البته غلط مشهوری که گاهی وقتا دعا رو با دعاهای لفظی اشتباه گرفتن. دعاهای لفظی آثار دعای باطنیه. دعا یعنی اون توانایی و دانستنها و خواهشهای درونی. این هم کلمه سوم. کلمه چهارم، و اما التي بينك و بين الناس، اونی که بین من و بین تو و بین مردمه، کلمه چهارم، فترزا للناس ما ترزا لنفسه و تکره لهم ما تکره لنفسه. راضی باشی برای تو خودت اون چی که برای دیگران میپسندی بپسندی، برای خودت اون چی که برای دیگران میپسندی، و بدت بیاد و نپسندی اون چی که به دیگران و خودت نمیپسندی. یعنی اون چی برای خودت میپسندی برای دیگران هم بپسند، اون چی که نمیپسندی نپسند. خیلی چی جالبی است این عبارت. یعنی چی؟ یعنی عدالت و انصاف. عدالت و انصاف که اگر قرار باشد ما بگیم اخلاق چیست، ما عرض میکنیم اخلاق همین نسبت بین خودمون و دیگرانه. در نسبت بین خودمون و دیگران ظالم نباشیم، ظلم به دیگران نکنیم و ظلم به خودمون هم نداشته باشیم. انشالله امیدواریم که مشمول این حدیث بسیار مهم و شریف باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. باز هم الحمدلله رب العالمین. ما در مسئله هفتم به مباحث تحریر الوسیله بودیم و این فرع فقهی رو در بحث حیازت و بحث شراکت مطرح کردیم که آیا شراکت تنها در اعیان است؟ عبارت حضرت امام رو خوندیم. و آیا مزج دارد در مشارکت‌های اموال و اعیان؟ آیا مزج لازم هست یا مزج لازم نیست؟ عبارات بعضی از بزرگان محضرتون تقدیم شد. آقایان علما رضوان الله تعالی علیهم اجمعین، بله همونطور که قبلا هم داشتیم، این بود که برای شرکت معانی مختلفی بیان فرموده بودند. بعضی ها امتزاج رو در شرکت دخیل می دانستن. خدا رحمت کنه مرحوم صاحب جواهر وقتی که شرکت رو تعریف کردن، شرکت رو این گونه تعریف کردن، جواهر جلد 26 صفحه 284 فرمودن از شرکت و اجتماع و حقوق ملاکه فی شیء الواحد علی سبیل الشیاع، علی سبیل الشیاع. فرمودن شرکت این است که چند مالک در یه جنس واحدی، در یه مال واحدی مشارکت داشته باشن، اون هم به نحو مشا، یعنی به نحو فرمایید طوری که اینا با هم دیگه چه باشن؟ ممزوج باشن. مرحوم شهید ثانی رضوان الله تعالی علیه در کتاب مسالک به تبع بعضی از بزرگان باز همین فرمایش رو دارن و به عبارت بهتر می فرماین بله عذر میخوام ادامه عبارت صاحب جواهر رو من بخونم، بعد عبارت بزرگان دیگه رو خدمتون عرض کنیم. می فرماین عقدون ثمرتهو جواهر، جواز و تصرف الملاکه لشیء الواحد علی سبیل الشیاع. ثمره عقد شرکت و این امتزاج اینه که دو نفری که با هم عقد می‌بندن و قرارداد رو می‌بندن اینه که به نحو مشاء، بله، در اموال یکدیگر تصرفی داشته باشند. و به عبارت بهتر مسئله اینه که آیا کسانی که شرکت دارن قبل از عقد باید امتزاجی باشد یا بعد از عقد باید امتزاجی باشد؟ خاطر شریفتون باشه دیروز عرض کردیم بعضی از بزرگان مثل آقای خویی می‌فرمایند این شرط لغوه، به خاطر اینکه اگر امتزاج باشد دیگه عقد معنا ندارد، اگر عقد باشد امتزاجی معنا ندارد. و به عبارت بهتر میتونیم این حرف رو بزنیم که آیا اگر دو نفر یا بیشتر در تجارتی، در حیازتی، هر دو رو مثال میزنیم، حالا حیازت هم دیگه مصادیق مختلفی داره، در تجارتی، در حیازتی آمدن شریک شدن، حالا فرق نمی کند که بفرمایید از نقود باشد یا از اموال باشد، نقدین باشد، پولا و دلارها و ریالهاشون رو با هم دیگه ممزوج کردن و مخلوط کردن و شراکتی و شرکتی تشکیل دادن، یا از اموال باشد، آیا مزج لازم هست یا مزج لازم نیست؟ ما عرضمون اینه که اگر اینها قراردادی بستن یا به عبارت بهتر آمدن وارد عقد مشارکت یا حیازت شدن، ما نظرمون اینه که مشمول آیه شریفه اوفو بالعقود می شوم. و به عبارت بهتر دیگه، این که به نحوه مشاع باشد یا به نحوه غیر مشاع باشد، همینقدر که شراکتی تشکیل بشود، ما عرضمون اینه که شراکت مفهومش اینه که طرفین معامله و طرفین عقد باید به مفهوم قراردادشون چه باشن؟ بله، ملتزم باشن و وفا بکنن. و به عبارت بهتر میتونیم این حرف رو بزنیم که معمولا در کلمات آقایان این اقسام، هر یکی از بزرگان یه قسمی رو گفتن یا یه قسمی در نظرشون بوده. آیا امتزاج قبل هست، قهری هست، تحقق پیدا کرده، مثل مال مثلا به ارث برده شده بوده، مثل هبه مشترک بوده، مثل مضاربه مشترک بوده، آیا این طوری بوده یا نه خیر، از اول آمدن اموالی رو با همدیگه بله اینها قاطی کردن و بعد یه شرکتی رو زدن و خرید و فروشی کردن و بیع و تجارت و مضاربه و عقدهای دیگه بر اساس این شراکت تشکیل شده. ما با کمال معذرت از همه آقایان، خیلی از همشون معذرت میخواهیم که بعضی ها قائل شدن به این که مزج لازمه. ما عرضمون اینه که ما همینقدر که عقدی رو بستیم ملزم به شرایط و خصوصیاتش هستی، و این عقد هم اعم از عقود لفظیه است و از عقود معاتاتیه است. قبلا هم عرض کردیم، یعنی شرکت معاتاتی رو ما جایز میدونیم. وقتی که چون این باشد، اینی که بعضی از بزرگان که عباراتشون رو دیروز خوندیم، مثل عبارات مرحوم شیخ در خلاف که ادعای اجماع کرده بودن و بعضی از بزرگان دیگه، ما عرضمون اینه که این اجماع رو هم ما دلیل نمیدانیم، قابل مخالفته و قابل تحقق نیست، و طوری نیست که ما بگیم چون که اجماع بر شرط مزج، ما بگیم که مزج رو باید قبول بکنیم. اولا این اجماع قابل مخالفته، و ثانیا اجماع رو هم ما در مبانی اصولیمون قابل بله به عبارت بهتر قابل خدشه میدانیم. و به عبارت بهتر مشکلی که در این بحث اجماع است، این که ما نمیدانیم اجماع باید قدر متیقن داشته باشه. اینی که مجمعین و کسانی که ادعای اجماع کردن میگن باید مزج باشد، ما نمیدانیم که این مزج در کدومی که از این اقسام عقد باید باشد. و وقتی که نمیدانیم قدر متیقنش رو هم ندونستیم، ما اینجا جایی است که نمی توانیم بله بگیم که مزج لازمه. و خدا بله، به عبارت بهتر، اولا اجماع شرایطش حاصل نیست، بله افرادی از علما مخالفت کردن، مرحوم صاحب حدائق، مرحوم ابن جنید و بقیه بزرگان دیگه بعضی ها، و این اولا. و ثانیا مورد اجماع قدر متیقن نداره. وقتی که قدر متیقن نداشت، اجماع رو ما نمی توانیم حجت بدونیم. در نتیجه بله میتونیم این حرف رو بزنیم که وقتی که دو نفر با هم شریک شده اند، برن به سراغ مصالحه و صلح، همونطور که در عبارت حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بود، بله، و حضرت امام عبارتشون این بود که سواء حصل به شرکه کل مایات املاک دراهم و دنانی، بله. و به عبارت بهتر ایشون می فرماین صاحب جواهر هم داشتن که مزج قهری باعث، به عبارت جواهر صفحه 289، مزج قهری موجب ملکیت نمی شود و قسمت مشاع دیگه ایجاد نمی کنه، بلکه اموال به هم دیگه به عبارت بهتر مشتبه می شون، و مشتبه که شدن، ما میگیم که اینجا جاییست که جای صلح قهری باشه. و برای همین یه بحثی مطرح می شود که آیا شرکت باعث اشاعه حقیقیه و مشابودن جنس می شود یا نمی شود. ما عرضمون اینه که در اینجور موارد همونطور که خیلی از بزرگانم نظرشون همینه، بهترین راه برای توافق و برون رفت از جاهایی که اموال مشتبه هست چه هست؟ عنوان مصالحه هست که دو نفر که با هم شریک شدن گویا به یک دیگر اجازه میدهن و صلح میکنن، چون میدونید اصلا باب صلح و مصالحه یک باب واقعا برون رفتیه. من میتونم برای معامله صلح این تعبیر رو داشته باشم که معامله برون رفته از خیلی قراردادهای اقتصادی و حتی غیر اقتصادی و حقوقی، یعنی قاعده و عنوان عقد صلح یک عقد و یک قراردادی است که ما را در خیلی از مسائل مشتبه ما را چه میکنه؟ ما را نجات میده و به عبارت بهتر کارسازی داره و خیلی هم کارسازی داره و در ابواب مختلف. شما رفتید یه معامله ای بکنید، جنسی رو بخرید، ولی کاسب جنسش رو تو ترازو گذاشته، الان به هر دلیلی وزنش مشخص نیست، شما پول رو میدید، معامله انجام میشه، بعد بهتر اینه که بگید صالح تو کم مصالحه کردم و همین جنسی که الان دیدم من پول میدم. و همینطور مثلا به خصوص در بله الان در بعضی از مناطق تربار فروشی و در بعضی از بارها و در بعضی از بازارها دیگه هندونه و خربوزه رو کیلویی نمیفروشن، بلکه چه میفروشن؟ عددی میفروشن. بله؟ تو خارج هم همینه. قاچی میفروشن. بله، یا دونه ای. بله، میره میگه من این حبه هندونه و این مثلا چند عدد هندونه رو یا خربوزه رو به اینقدر میدم. ریزه، درشته، بله، خوبه. بله، سوال دارید شما؟ احسن بر شما، سوال خوبی کردید. ما در بحث مشارکت در بحث بانک ها هم میاییم میگیم آقا ما اینقدر سرمایه گذاری کردیم اما کم و زیادش رو با شما مصالحه میکنیم، با طرف دیگه مصالحه میکنیم و معمولا هم در قراردادهای شرکت های مهمی که دارن این کارو میکنن که مصالحشون زیاده، ابزار آلاتشون زیاده و گاهی وقتا مثلا همون ابزار آلاتی که به چشم اونها نمیاد یک ما به ازای مادی مهمی داره در بعضی از بازارهای دیگه، حتی همینا رو هم چه میکنن؟ به مصالحه و تصالح میگذرونن. لذا ما عرضمون اینه که بله اینها اگر مزر رو لازم نمیدونیم، اما بله حضرت امام رضوان الله تعالی علیه ببینید در مسئله همون ذیل مسئله هفتم که خوندیم عبارتشون اینه: و فل اجناس المختلفه التي لا يجري فيها المز الراف للتميز لابد من التوسل به احد اسباب شرکت علل احوا. ایشون میفرمایند جاهایی که دیگه ما نمیتوانیم بگیم، مثلا بفرمایید دو تا بازاری با هم دیگه شریک شدن، کارهاشون رو در یه انباری گذاشتن، حالا میخوان بالمشارکه و به شرکت کاری بکنن، مزجی هم صورت نگرفته، بله طوری هم نیست که جنساشون با هم مخلوط بشه، حتی گاهی وقتا در انبار هم که میذارن درسته که در یک انبار است اما هر یک جنسشون رو در یک گوشه دیگری قرار میدن، اینجا دیگه مثالی است که بهترین جایی است که بله اجناس مختلفه هست و مزج حقیقی تحقق نگرفته. آیا اینجا ما چه بکنیم؟ بگیم شرکت هست یا ما بریم به سراغ صلح؟ حضرت امام رضوان الله تعالی علیه اینجا فتوایی دارن، میگن لابد من التوسل به احد اسباب شرکت علل احوال. ما باید اینجا قائل به چه بشیم؟ قائل به بعضی از اسباب شرکت بشیم بنابر احوت. این بعض اسباب شرکتی که ایشون فرمودن چیه؟ یکی از اونها قاعده صلحه، قاعده صلحه. با کمال معذرت از حضرت امام و بزرگان دیگه، ما معامله صلح رو معامله بعد الخصومه نمیدانیم. نکته بسیار مهمی دارم تذکر میدم. ما در کتاب الصلح به این نتیجه رسیدیم که صلح عقد بدوی و ابتدایی هم میتواند باشد. الان تا صحبت مصالحه میشه فوراً به ذهن افراد میشه که میاد که دو نفر اختلافشون افتاده، حالا رفتن پیش قاضی و پیش محکمه، تو محکمه حالا دارن اینها را میخوان به توافق برسانن، میگن آقا بیاید با هم صلح بکنید. ما عرضمون اینه، این یکی از مصادیق صلح و شاید یکی از مصادیق صلحش در نزاعات حقوقی و مسائل قواعد حقوقی و قواعد فقهی باشه و در اجتماع باشه. اما ما صلح رو معامله ابتدایی هم میدونیم. یعنی تفاوت مبنایی داریم. بعضی نظرش اینه که معامله صلح همیشه بعد الاختلافه، بعد تخاصمه. یعنی تا تخاصمی نباشد تصالح و مصالحه نیست. ما عرضمون اینه نه، اصلا از همون اول دو نفر میان میگن بابا ما با همدیگه مصالحه کردیم که این کارها صورت بگیره. ما اینو وارد میدونیم. وقتی که اینو وارد دانستیم، عرض ما این است که همونطور که مصالحه به عبارت بهتر در موارد حقوقی و نزاعی و تخاصم و تعاند وارد است، در موارد سازش و تصالح هم ایزن وارده. و ما عرضمون اینه که اصلا در بحث شراکت یکی از همین موارده. نیم شراکت رو بگیم در امر مشتبه، از همون اول به تعبیر حضرت امام متوسل به اسباب و شرکه میشن. یکی از اسباب شرکت همین است که چه بکنیم؟ همینو بله قائل بشیم و به عبارت بهتر بگیم به صلح وارد بشن. یک عرض دیگری هم با کمال معذرت به حضرت امام داریم رضوان الله تعالی علیه که مسئله هفت انشالله با ملاحظه پیش برید. ایشون در اول مسئله دارن سواء حصل به شرکه املا، چه بفرمایید شرکت حاصل بشود چه شرکت حاصل نشود. اما در آخر چی که میرسن ایشون میفرماین یکی از اسباب شرکت که مصالحه هست باید بله به عبارت بهتر صورت بگیره. ایشون در اول مسئله میگن مزج کافیست چه مشارکتی باشد چه نباشد، ولی در آخر میفرماین که باید کاری کنه که یکی از اسباب شرکت که صلح باشد تحقق پیدا بکنه. ما با کمال معذرت از بزرگواری حضرت امام میگیم که یکی از این حرفا با دیگری نمیسازه. ما عرضمون اینه که همینقدر که شما در آخر فرمودید یکی از اسباب و شرکه کفایت میکنه، این اسباب و شرکه را ما بعد از شرکه بگیریم یا قبل از شرکه بگیریم. گاهی وقتا نزاعشون افتاده و امر مشتبه شده، الان همشون وسایلشون گذاشتن تو انبار، الان قاطی هم شده، نمیدونن کم و زیادش، میگن آقا با هم مصالحه کردیم. یا نه خیر، از همون اولی که دارد جنس‌ها رو با هم میخواهن قاطی بکنن یا ممزوج بکنن چه بشود چه نشود، از همون اول میگن با هم مصالحه کردیم کم و زیادش رو. و پیشنهاد میکنیم به بانکداران، به کسانی که مسائل اقتصادی در اختیارشونه، که این بحث صلح رو که انشالله ما بعد از بحث شرکت وارد در بحث صلح خواهیم شد و خیلی هم کاربرد اقتصادی و تجارتی داره، اینو نهادینش بکنن. پس عرض ما این است که به عبارت بهتر بحث در شرکت مزج لازم هست یا لازم نیست، مشهور فقها قائل به مزج بودن، با کمال معذرت ما قائل به این هستیم که بله مزج لازم نیست، مزج لازم نیست و اون چه که کاشف از مشارکت باشه کفایت میکنه ولو صلح باشه. وقت تمام شده و صلی الله علی محمد و آله طاهری. اللهم صل علی محمد و آل محمد. صلوات الله و سلام.